بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، سلام علیکم، ولا حول ولا قوة الا بالله الغلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمه الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شاید هفتمین جلسه مون باشه که در رابطه با حکمرانی از دیدگاه اسلام و قرآن. هدف از این بحث این هست که ماهیت و جوهره حقیقی و واقعی حکومت که قرآن و اسلام میخواد در جامعه پیاده بکنه چیه، حقیقتش و ماهیتش، و چه فرق اصلی و اساسی داره با حکومت‌های دنیایی که انواع حکومت‌های فردی، جمعی، پادشاهی، ریاست جمهوری، پارلمانی و لیبرال دموکراسی، کمونیستی، انواع حکومت‌هایی که اجمالاً در اوائل بس مختصراً بهشون اشاره کردیم. اساس حکومت اسلامی چه امتیازی و چه فرقی داره با این حکومت‌ها؟ که البته این حکومت که به عنوان حکومت اسلامی مورد بحثه، در زمانی که پیامبر معصوم برای هدایت جامعه بشری از طرف خدا مبعوث شده، به عنوان پیامبر معصوم در رأس حکومت قرار میگیره و برای هدایت مردم به سعادت دنیایی و آخرتی، فردی و اجتماعی مردم را هدایت میکنه. و بعد از پیامبر اسلام هم جانشینان معصوم اون حضرت اگر به حاکمیت برسند، زمینه حکومت یک فرد معصوم فراهم بشه، باز مثل پیامبر بدون هیچ فرقی یک حاکمیت معصومانه تشکیل میده و فرد را و جامعه را به سعادت مادی و معنوی، دنیایی و آخرتی، برای تأمین تمام نیازهای مادی و معنوی، اخلاقی و رفتاری مردم را هدایت میکنه. چون اسلام دینی است که نه آخرت رو میخواد فدای دنیا بکنه، نه خواسته های دنیایی را میخواد سرکوب بشه و فدای دین و آخرت بشه، بلکه هر دو، یعنی سعادت دنیا و آخرت، هر دو مد نظر حکومت اسلام است. و طبیعتاً بعد از امام معصوم نوبت میرسه فردی که به عنوان حاکم اسلامی میخواد راه پیامبر معصوم و امام معصوم رو در جامعه بپیماید و حاکمیت قرآنی و اسلامی رو برای سعادت جامعه تأمین تأمین بکنه. حالا این فرد چه مشخصاتی باید داشته باشه؟ چه لیاقت ها و شایستگی هایی باید داشته باشه که بتونه جایگزینی در زمان غیبت حاکم معصوم در جامعه داشته باشه؟ چه شرایطی داره و راه گزینشش چگونه باید باشه؟ آیا در یک این چنین جامعه‌ای که فعلاً پیامبر معصوم و امام معصوم حضور نداره، یک فرد غیر معصوم جایگزین حاکم معصوم شده چگونه باید انتخاب بشه؟ از کدام قشر، از کدوم طایفه، چه مشخصات باید داشته باشه؟ آیا یک نفر کفایت میکنه به عنوان حاکم جامعه، جایگزین حکومت معصومانه پیامبر و امام معصوم باشه، یا از یک نفر این ساخته نیست؟ ممکنه کسی نظر بده که شورایی تشکیل بشه از چند نفر برای تأمین سعادت دنیا و آخرت مردم، که البته بحث مسئله ولایت فقیه و حاکمیت فرمانروایی به عنوان فقیه مورد بحث قرار خواهد گرفت. البته انشاءالله بعداً خواهیم گفت منظور از این فقیه الزاماً این نیست که یک روحانی باشه، یه سید باشه، یه شیخ باشه، مثلا از قشر روحانی باشه. نه، ممکنه که یک مکلا باشه، یک بازاری باشه، اما اون شرایطی که باید داشته باشه، عمده ما با اون شرایط کار داریم. هیچ گونه تعصبی نداریم که حتما یه آخوندی مثلا الزاماً در جامعه حاکم باشه. نه، ممکنه یه دکتری، یه مهندسی تمام اون شرایطی که مد نظر داشته باشه، تخصص به اسلام و قرآن و راه انبیا و در این حال روحانی هم نباشه. خب باشه، مشکلی نیست. غرض این است که اون شرایط را باید ما بررسی بکنیم. عرض کردم در این بررسی شرایط ممکنه به این نتیجه برسیم که یک حکومت فردی باشه، جامعه این شرایط باشه، کپی اون حکومت معصومانه پیامبر و امام معصوم رو در جامعه اجرا بکنه، یا نه ممکنه انسان به نتیجه برسه که امروز نیازهای گوناگون حکومتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی اینقدر زیاده که از یه نفر بر نمیاد جامع همه این تخصص ها باشه. لابد مثلا دو نفر، سه نفر، پنج نفر، هر کسی در یک رشته خاصی دست بالا را داره، مجموع من حیث المجموع همه نیازهای جامعه را میتونن با شور و مشورت، با علم و اراده و عدالت و آگاهی هایی که دارن جامعه را اداره بکنن، که این حاکمیت شورایی ممکنه بهتر از حاکمیت فردی باشه. بحثش انشالله میاد. بدون هیچ گونه به اصطلاح تنگ نظری میخواهیم بحث بکنیم، ببینیم از آیات و روایات و مصلحت روز جامعه چه اقتضا میکنه بحث خواهیم کرد انشالله. ما در این بحثمون که بحث زنده ای هست، نوعاً میخواهیم به اصطلاح در پرتو نورانیت آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام بحث رو پیش ببریم، خصوصاً در رابطه با نظرات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان میخواهیم بهش به اصطلاح بپردازیم. مرحوم علامه طباطبایی در آخرین آیه سوره آل عمران آیه 200 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. ایشون میفرماید که این آیه فضلکت السوره، آیه فضلکه سوره است. فضلکه یعنی خلاصه، اون چه که در این 200 آیه سوره مبارکه آل عمران بحث های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، عقیدتی در حاکمیت قرآنی لازمه در این سوره مبارکه بحث شده. می‌فرماید این یک آیه 4 تا امر درش هست، خلاصه همه اون 200 آیه است. خب ولذا تقریبا 50-60 صفحه ایشون مفصلا بحث میکنه در رابطه با حکومت اسلامی، اسلام چگونه میخواد جامعه را اداره بکنه، نیازمندی های جامعه رو اسلام چگونه میخواد به منصه ظهور برسونه و در مرحله اجرا سعادت همه افراد جامعه را چگونه میتونه تأمین بکنه. ولذا میفرماید اول میبینید یه اصبرو داره، صبر پیشه کنید. این اصبرو یعنی به فرد فرد یه دستور خصوصی است. هر کسی در زندگی انفرادی خودش باید مسلح به صبر باشه، صبر در برابر شداید، صبر برای طاعت الهی، صبر در برابر معصیت، در برابر نفس سرکش مقاومت کنه، صبر در برابر مصیبت ها. بالاخره این اصبرو صبر انفرادی را میگه. به چه دلیل؟ میگه برای اینکه بلافاصله بعد میفرماید و صابرو. صابرو مصابره یعنی جمعاً صبر کردن در برابر مشکلات اجتماعی. همه افراد جامعه موظفند یکدیگر را یاری بکنند، یکدیگر را به صبر دعوت بکنند و در برابر مشکلات گوناگونی که در جامعه رخ میده، جنگی پیش میاد، تجاوز پیش میاد، زلزله پیش میاد، قحطی پیش میاد، یک چیزی پیش میاد که صبر فردی نمیتونه عهده‌دار تحمل این مصیبت های کلان باشه. صابرو میخواد بگه که جمعاً همتون صبر کنید، با هم صبر پیشه کنید. خب در تمام شؤونات زندگی صبر کنید، در قحطی، در رفاه، در آسایش، در تمام شؤونات زندگی. خب و رابطو، دستور چهارم این است که جمع بشید، جماعت تشکیل بدید، مرتبط باشید با یکدیگر، گره بخورید به یکدیگر، منفرد نباشید، از هم بیگانه نباشید، بلکه از نظر اخلاقی درد یکدیگر را درد یکدیگر بدانید. و الا تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. رابطه داشته باشید، مرتبط باشید. خب حالا اگر جامعه ای صبر انفرادی داشته باشه از اصبرو، صبر جماعتی داشته باشه از صابرو، و جماعت به هم گره خورده و در هم تنیده که همه با هم با با صفا هستن، واقعا اونی که برای خودش دوست داره به دیگران هم همونو دوست داره. اگر به دیگری دردی متوجه بشه خودش رو دردمند احساس بکنه، این چنین رابطو شدند. در این حال ممکنه در جامعه مشکلات پیش بیاد که انسانها حتی جمعن هم نتونن در برابر این مشکلات مقاومت کنند. نیاز هست که به یک قدرت بینهایت خودشون رو وصل کنن. دستور چهارم میاد و تقوا، تقوای الهی پیشه کنید، یعنی به خدا توکل کنید، از خدا استمداد بکنید، خودتون رو بنده خدا بدانید و بدانید که عزت و ذلت همه چه دست خداست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر به خدا توکل بکنید خدا کفایت میکنه شما را. الیس الله بکاف عبده. این وتق الله روح ایمان به خدا رو بعد از اون سه دستور در کالبد جامعه میدمه. نتیجه اش چی میشه؟ لعلکم تفلحون. اینجاست که اگر شما این رو انجام بدید، فلاح، رستگاری، پیروزی، فیض و ظفر به همه سعادت دنیا و آخرت دست پیدا خواهید کرد. خب این است که بحثی مرحوم آقای طباطبایی درباره انسان و اجتماع مطرح میکنه. نوع انسان رو قرآن اجتماعی میدونه، یعنی هر فردی خلقتن و فطرتن اجتماعی خلق شده، ولذا قرآن خیلی زیبا در آیات زیادی به انسان این خبر را میده که تو باید جمعی زندگی بکنی، تو انفرادی زندگی کردن تو را به سعادت نمیرسه. آیات زیادی، مثلا آیه 13 سوره حجرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما را با رنگهای مختلف به قبیله های مختلف از شعب مختلف خلق کردیم، لتعارفوا، تا یکدیگر را خوب بشناسید و مرتبط باشید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یا مثلا آیه 32 سوره مبارکه زخرف میفرماید نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ما معیشت انسان را، انسانها را تقسیم کردیم، بعضی از انسانها را از نظر قدرت و قوت و نیرو و توانایی به بعضی دیگر برتری دادیم. چرا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخری، یا تا از یکدیگر کمک بگیرن. سخری به معنای سخره و مسخره نیست، بلکه یکی بر دیگری از نظر قوت و توانایی برتری داره، این میخواد به او مسلط بشه، اون از این میخواد کمک بگیره. به نوعی یک رابطه نیازمندی به یکدیگر در بین مردم به طور طبیعی ایجاد شده که اجتماعی زندگی بکنن. در سوره مبارکه آل عمران میفرماید بعضکم من بعضن، شما بعضتون از بعض دیگر هستید، یعنی بیگانه نیستید، با هم باشید. هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، در آیه 54 فرقان میفرماید این خدایی است که بشر را از آب خلق کرده، از نطفه خلق کرده، و در بین انسانها رابطه نسبی و سببی ایجاد کرده. الان همین ما هممون همینطوری هستیم دیگه، مگه یه انسانی را پیدا میتونید بکنید که ارتباط نسبی و سببی با دیگران نداشته باشه؟ عملا به طور زنجیره‌ای همه به هم گره خوردن. اینا نشانگر این هست که انسان فطرتاً اجتماعی است، اجتماعی باید زندگی بکنه، سعادت انسان در اجتماعی زندگی کردن به اصطلاح تأمین میشه. حالا این چه ربطی به بحثمون داره الان میرسیم، حوصله داشته باشید. و انسان و نمو انسان در اجتماع انسانی است. در زندگی انفرادی انسان به کمال نمیرسه، ولذا سایر خواص انسان چطور آرام آرام به تدریج به کمال میرسه با قوه و علم و اراده، و نمو اجتماعی انسان هم با اجتماعی زندگی کردن به اصطلاح به تدریج ترقی و تکامل پیدا میکنه. حالا این اجتماع گاهی اجتماع خیلی محدودیه، اجتماع منزلی است که مسئله غریزه جنسی در زن و مرد قرار داده، به طور قهری و طبیعی میبینید که بالاخره ازدواج بین زن و مرد صورت میگیره، یک خانواده کوچکی، اجتماع کوچکی به نام خانواده با این غریزه تناسلی ایجاد میشه، فرزندان به وجود میاد، بالاخره طایفه‌ای، عشیره‌ای، قبیله‌ای، اون وقت یکی به عنوان رئیس مطرح میشه، اونی که قدرت بیشتری داره، عقل بیشتری داره، ثروت بیشتری داره، فرزندان بیشتری داره، ببینید که یکی شد رئیس قبیله، رئیس طایفه، قوم و عشیره‌اش. گسترده تر میشه، یکی میبینه بله به چند طایفه یکی حاکمیت پیدا میکنه، به عنوان فرمان روا میشه، حاکم میشه، و بالاخره یک زندگی اجتماعی است که انسان از دیدگاه قرآن به طور فطری باید جمعی زندگی بکنه. ولذا خیلی قابل توجه هست که قرآن همچنان که برای فرد فرد انسانها یک شخصیت انفرادی قائله، برای کل جامعه هم یه شخصیت اجتماعی مطرح میکنه. در آیات قرآن همچنان که من شما به عنوان یه فرد یه سرنوشتی داریم، جامعه هم برای خودش مستقلن یه سرنوشتی داره، ولذا اگر جامعه من حیث المجموع فاسد باشه، یک سرنوشت تباه‌کننده‌ای در پیش داره، اگر نه صالح باشه، یک سرنوشت سرفرازانه در پیش خواهد داشت. ولذا در آیات قرآن ببینید برای امت و جامعه یه شناسنامه ویژه‌ای مثل فرد قرآن مطرح میکنه. مثلا در آیه مبارکه سوره یونس آیه 19 میفرماید ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا. ابتدا انسان ها یک امت ساده ای بودند، هیچ اختلافی چیزی نداشتند، بعدن آرام آرام مسئله اون غریزه استخدام و سلطه طلبی و حاکمیت به منافع دیگران باعث شد که به نوعی با هم اختلاف کردند. در آیه 213 سوره بقره میفرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منزلین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. میفرماید قبلا سرنوشت جامعه این بود که امتن واحده بودن، مردم هیچ اختلافی با هم نداشتن، خیلی ساده با هم مسالمت آمیز زندگی میکردن، منتها وقتی که بینشون اختلاف پدید آمد نیاز پیدا کردن که یک راهنمای صادقی داشته باشند. خداوند متعال بعث الله به اصطلاح نبیین مبشرین و منزلین، این نیاز یعنی رفع اختلاف نیاز شدید جامعه بود، و خداوند پیامبرانی رو به عنوان مبشرین و منزلین اعزام کرد و انزل معهم الکتاب بالحق، قانون با حق با این پیامبران نازل فرمود، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا اینا در موارد اختلاف مردم که بود به اصلا بینشون به حق حکم بکنه. یا مثلا در آیه 13 سوره شورا می فرماید شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوصینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. می فرماید ما برای شما دین و شریعت و قانون تشریع کردیم، فرستادیم، قانونی که به حضرت نوح فرستادیم، بعد به حضرت ابراهیم، بعد به موسی و عیسی، و به شما میگیم که ان اقیم الدین، دین را به پای دارید، پیروی دین داشته باشید، ولا تتفرقو، متفرق نباشید، به تباهی نه انجام کارتون. ولذا قرآن کاملا خبر میده که برای ایجاد وحدت کلمه به صورت دعوت به اقامه دین و متفرق نشدن جامعه و دین را به عنوان ضامن اجتماع صالح، اجتماع متحد و هماهنگ با هم، به اصطلاح قرآن از دین این چنین خبر میده. پس بنابراین دین دعوت به اجتماع میکنه، دعوت به اتحاد میکنه. از حضرت نوح که تقریبا اقدم انبیا هست برای شریعت و کتاب که آورده، بعد حضرت ابراهیم و بعد حضرت موسی و بعد حضرت عیسی هم به نوعی در تقویت و به اصطلاح چیز حضرت موسی علیه السلام اعزام شدن، و تقریبا حضرت موسی 600 حکم بیشتر در شریعت حضرت موسی نبوده. ولذا صریح قرآن دعوت میکنه که جامعه، افراد، انسان باید زندگی اجتماعی داشته باشن، اتحاد در جامعه باشه و از ناحیه نبوت آسمانی در قالب دین برای سعادت جامعه، یک جامعه متحد را اسلام مطرح میکنه. ولذا اسلام در تمام دستورات خودش مسئله اجتماعی زیستن انسان رو مهمل نگذاشته. تمام اعمال و رفتار انسان رو در شؤونات مختلف میخواد اجتماعی زندگی بکنه. نمازش، حجش، جهادش، امر به معروف و نهی از منکرش، تمام اینها شما میبینید که به اصطلاح انسان رو به عنوان یک موجود اجتماعی که باید اجتماعی زندگی بکنه، اتحاد و وحدت داشته باشه. و تعبیر زیبایی داره، میفرماید چطور قطرات باران اگر جمع بشن به دریا تبدیل میشن، ماندگار میشن، و آثاری که در یک سد و دریا وجود داره در قطرات وجود نداره. انسان هم همینطوریه. افراد انسان هم اگر حالت انزوا و تفرقه باشه، هیچ سعادتی، هیچ قدرت و قوهی در اونها دیده نخواهد شد. اما اگر نه، این افراد در دریای جامعه اگر قرار بگیرند، همون آثاری که قطرات آب با جمع شدن دریا تشکیل میدن، سد تشکیل میدن، قدرت و قوت پیدا میکنن، افراد انسان هم اگر وحدت داشته باشند، اجتماع درست انسانی تشکیل بدن، این چنین اثری خواهد داشت. پس بنابراین ما در اسلام عزیز و در قرآن به شدت از تفرقه و جدایی و منزوی شدن و احساس مسئولیت اجتماعی نکردن رو قرآن محکوم میکنه و میخواد که هر کسی ضمن این که وظیفه انفرادی داره به عنوان بنده خدا، احساس وظیفه اجتماعی هم بکنه. مثلا ندای اسلام از حلقوم پاک پیامبر اسلام که منادی توحید و یکتاپرستی است، برای مستمع شدن و جامعه اسلامی و انسانی تشکیل دادن، آیات خیلی به اصطلاح زیادی در قرآن مشاهده می کنیم. مثلا آیه مبارکه 105 آل عمران می فرماید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. این راه مستقیم و سعادت بخش من هست، فتبعوه، پیروی بکنید. این راه عدالت هست، راه انصاف هست، راه متحد شدن هست. ولا تتبعوا السبل، به راه های تفرقه انگیز پیروی نکنید. فتفرق بكم عن سبيله، از راه خدا شما را متفرق میکنه. یا واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، جمیعا با هم به حبل خدا، به دین خدا چنگ بزنید. این چنین نیست من بگم آه چه رفتی به من داره، الان من نمازم رو بخونم، روزم رو بخونم، بگیرم نمیدونم وظایف انفرادی من انجام. نه، واعتصموا بحبل الله جمیعا، انفرادی به حبل الله اعتصام کردن عملا تأثیرگذار نیست. وظیفه این است که جمیعا و اعتصموا به حبل الله جمیعا باشه. یا مثلا در بنوان امر به معروف و نهی از منکر به همگان توصیه میکنه ولتکن منکم امتون بله یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون ولا تکونوا کالذین تفرقوا. سوره مبارکه انعام آیه 159، ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء. بالاخره آیات زیادی هست. انما المؤمنون اخوه، مؤمنون برادر یکدیگر باید باشند. فاصلحوا بین اخویکم. واقعا اگر بخوایم به این سوره مبارکه حجرات آیه 10، هر مؤمنی که خودش رو دیندار و منتسب به اسلام میدونه، خودش رو با هر فرد دیگر برادر باید احساس بکنه، یک برادری جمعی. انما المؤمنون اخوه، این مؤمنون مسئله برادر خواهری از یک پدر مادر را نمیگه، همه با هم میگه برادرید. انما المؤمنون اخوه، عرب و عجم و فارس و ترک و لور و ترکمن و نمیدونم آسیایی آفریقایی فرقی نمیکنه. انما المؤمنون، هر کی مؤمن شد باید برادر یکدیگر احساس بکنه نسبت به یکدیگر. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، با هم نزاع نکنید. لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، عزتتون از دست میره، شرافت انسانی، کرامت اجتماعیتون از دست میره، فشل میشید و ذلیل میشید. تنازع نکنید، با هم یکی باشید. آیه 46 سوره مبارکه انفال. در هر صورت اسلام آثار و فواید عجیبی بر اجتماعی زندگی کردن اعتبار قائله. رابطه فرد و جامعه که عرض کردم، می‌فرماید فرد و جامعه رابطهش مثل اون قطرات آب با دریاست. فرد اگر در جامعه درست زندگی بکنه به کمال میرسه، در زندگی انفرادی انسان به کمال نمیرسه. جامعه اگر صلاحیت صالح باشه، مجموع نهیس المجموع، جامعه اگر صالح باشه، افراد جامعه درست تربیت میشن، تزکیه میشن. و الا اگر چنانچه جامعه فاسد باشه، شما هر چه از نظر تربیتی به یه فردی زحمت بکشید، نه جامعه وقتی مسموم باشه، فاسد باشه، ارزش‌های انسانی زیر پا گذاشته شده باشه، فساد اخلاقی در جامعه رایج باشه، تربیت فردی یا اصلا جواب نمیده، تأثیر گذار نمیشه، یا خیلی کم تأثیر میگذاره. این است که اسلام جدی میخواد همه دست به دست هم بدن تا یک جامعه صالحی ایجاد بشه. ولذا عرض کردم اسلام برای جامعه یک شناسنامه مستقلی مثل شناسنامه افراد باز میکنه. ولذا ممکنه اگر کسی در خودش آدم صالحی باشه، اگر مجموع جامعه فاسد باشه، اگر جامعه مجموع اکثریت قاطع فاسد باشه، فرد هم عملا در فنا و نیستی اون جامعه گرفتار میشه. ولذا همگان را اسلام میگه سعی بکنید امت صالح درست کنید، همه احساس مسئولیت بکنن. و عرض کردم آیات زیادی در قرآن هست که برای امت و جامعه شناسنامه مستقلی مثل افراد باز میکنه. مثلا در سوره جاسیه میفرماید کل امت تدعا الی کتابها، هر امتی به سرنوشت خودش دعوت میشه، یعنی امت جدا برای خودش یه سرنوشتی داره، تلاش باید کرد که امت امت صالحی باشه. لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، آیه 34 سوره اعراف. و در هر صورت تاریخ امتها مورد اعتنای جدی قرآنه، یعنی قرآن تنها سرنوشت اشخاص را به عنوان سرگذشت عبرت آموز مطرح نمی کنه. از افراد مهمتر سرنوشت امتها را هم مطرح می کنه. امت اگر فاسد باشه دچار سرنگونی خواهد شد. ببینید آیه 47 سوره یونس، ولکل امت رسول، برای هر امتی ما پیامبری فرستادیم، فاذا جاء رسولهم، وقتی رسول آمد به این امت اتمام حجت کرد، اگر امت پیرو حق و عدالت نباشه، قضی بینهم بالقسط، قضاوت میشه بین این امت با عدالت، که یعنی اگر چنانچه تابع حق و عدل و عدالت اجتماعی نداشته باشند، سرنگون شدنی هستند. این است که در بین تاریخ نویسان اینا قرآن سبقت گرفته، برای امتها سرنوشت خاصی رو مطرح فرموده. بعد از قرآن مثلا ابن مسعودی و ابن خلدون اینا اومدن، بله، به عنوان جامعه شناس و برای جامعه تاریخی رو مطرح کردن. در به اصطلاح بین اشخاص، ظاهرا اولین شخصی که تاریخ اجتماعی را مورد توجه قرار داده آگوست کنت فرانسوی هست که در 165 سال پیش ایشون از دنیا رفته، به عنوان اینکه جامعه خودش برای خودش یه سرنوشتی داره. لذا فرمودید قرآن ولی 14 قرن پیش برای جامعه سرنوشت مستقلی مطرح کرده. پس بنابراین تربیت اخلاق و غرایز فرد جامعه با وجود جامعه فاسد عملا تأثیرگذار نیست. این است که اسلام برای جامعه حساب خاصی باز می کنه. خیلی مسئله مهمی هست. اسلام به عنوان یک دین آسمانی جدی هدفش این است که جامعه اصلاح بشه، و طبیعتاً جامعه بخواد اصلاح بشه چند راه داره. یه راهش این است که افراد جامعه مسئولیت اجتماعی بکنن، ولذا اینجا مسئله جهاد در راه خدا، مبارزه با فساد، امر به معروف و نهی از منکر، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یا تامرون بالخیر، تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. مسئله امر به معروف و نهی از منکر یکی از بزرگترین واجبی است که همه افراد جامعه در این رابطه مسئولیت دارن. یک نظارت ملی و عزم جمعی لازم هست که همه احساس مسئولیت بکنن که با هر فساد و فاسدی مبارزه بکنن. اسلام اینو میخواد، ولذا میفرماید که امر به معروف نهی از منکر بکنید، و الا انسانهای شرور و فاسد در رأس جامعه شما قرار میگیرند، به شما حاکمیت پیدا میکنند. اون وقت هست که دیگه هر چه دعا هم بکنید نه دعاتون مستجاب میشه و نه خیر و برکات الهی در زندگی پیدا میکنید. و لذا مسئله امر به معروف نهی از منکر، ترک امر به معروف نهی از منکر به عنوان یکی از گناهان کبیره در از دیدگاه اسلام مطرحه. امر به معروف و نهی از منکر یک نظارت جمعی هست، بالا و پایین هم نداره، هر کسی به هر کسی حق امر به معروف و نهی از منکر داره. ممکنه یک فرد عادی به یک رهبری بگه که آقا تو اینجا داری غلط فکر میکنی، یا منو توضیح بکن، یا فکرتو اصلاح کن. حق داره. در امر به معروف و نهی از منکر هیچ سلسله مراتبی مطرح نیست، البته با شرایط خودش، خیلی مؤدبانه، دوستانه، صمیمانه. فرزند حق داره پدر مادرشو که واجب الاحترام پدر مادر نسبت به فرزند، ولی اگر فرزند میبینی که پدر و مادر دوچار یک انحرافی فسادی شده، وظیفه داره امر به معروف و نهی از منکر بکنه. سلسله مراتب اینجا دیگه مطرح نیست، یک مسئله جمعی و عمومی هست. ولذا میفرماید جهاد در راه خدا که جنگیدن کشته شدن هست، نسبت به امر به معروف نهی از منکر مثل یک نمی هست نسبت به دریا. ولذا مسئله امر به معروف و نهی از منکر مسئله مهمی است. این یک وظیفه است که وظیفه همگانی است که اسلام از آحاد جامعه اسلامی میخواد برای به سمت سعادت حرکت کردن، به سمت عدالت اجتماعی حرکت کردن، مبارزه با فساد در سطوح و شؤونات مختلف مبارزه کردن، مسئله امر به معروف نهی از منکر رو الزامی میدونه و واجب میدونه با شرایطی که مطرحه. و در کنار اون حکومت را، شخصی که به عنوان حاکم میخواد در رأس جامعه قرار میگیره، اینم خودش باز یه مسئله است. شما ببینید در مسئله اون دست جمعی که احساس مسئولیت بشه، شما این روایت رو مشهور همه شاید حفظ باشند: من سمع النداء الرجل ينادي يا للمسلمين فليس بمسلم. هر کسی ندا و فریاد مردی را بشنود، رجل میگه، مسلمان هم نباشه، ولو هر مظلومی اگر فریاد کرد، فریاد رسی خواست، و ندا کرد یا للمسلمین، مسلمون ها به دادم برسید. فلم یذبه، بشنود فریاد فریادگر را که استمداد میکنه، احساس مسئولیت نکنه، فلیس به مسلم، این آدم اصلا مسلمان نیست، مسلمان نیست. شما در این اختشاشات گاهی در بعضی جاها میبینید یه نفر چاقو به دست دو نفر سه نفر چهار نفر رو حمله کرده کشته، شاید 500 نفر تماشاش میکنن، در حالی که اگر همه اینا احساس مسئولیت میکردن یا حمله میکردن، اون شخص احساس وحشت میکرد، این دو سه نفر بی مورد کشته نمیشد. حضرت فرمودید یک روح بی تفاوتی و رخوت و سستی و یک روح مردگی در جامعه آدم احساس میکنه که نه به وجود آمده. چرا؟ روح امر به معروف، روح نهی از منکر، روح اون اخوت و دلسوزی. شما ببینید این دو نفر، یک دوست مورد حمله قرار گرفت در مشهد، دوست صمیمیش اومد اونم کشته شد، در حالی که در اسلام انما المؤمنون اخوه، اصلا همه مؤمنین با هم برادرن، همه مؤمنین با هم برادرن، یعنی غیر از دوستی مسئله اون به اصطلاح اون عرق و اخوت باید داشته باشن. اگر این چنین باشه، مگر میشه یک به اصطلاح قداره به دست و یک شمشیر و چاقو به دست یک خیابان رو به بند بیاره؟ نمیتونه. مسئله اون روح امر به معروف و نهی از منکر، اون غیرت دینی خودش مسئله مهمی هست. ما در اوائل جنگ اینو داشتیم، در سطح کشور شما میبینید یه صدامی پیدا شده، همه دنیا، شوروی اون زمان، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، همشون هرچی داشتن دادن به صدام، اما مردم اون غیرت دینی حمله کردن و در دفاع کردن، دفاع جانانه کردن. این روحیه اگر در جامعه باشه، هر آدم فاسد و مفسد رو شبیه صدام آدم احساس مسئولیت بکنه در برابرش، جامعه به صلاح میرسه، جامعه به صلاح میرسه. در جمله دیگری هست که از امام سجاد علیه السلام نقل شده، اگر در یک آبادی 30,000 نفری یک نفر گشنه بخوابد، خداوند همه اون 30,000 نفر را مورد لعنت قرار میده. یعنی در اون جامعه روح برادری نیست، روح اسلامی نیست، روح انسانی نیست، روح انسانی نیست. از بیانات امیرالمومنین استفاده میشه، اگر کسی فقط به فکر خوراک و پوشاک و آسایش خودش باشه، انسان نیست، یک حیوانی بیش نیست. حالا غرض این است که هم افراد جامعه موظفن در بینش قرآنی احساس مسئولیت بکنن به عنوان مبارزه با فساد، امر به معروف، نهی از منکر، و در کنارش و در رأسش حاکمی که میخواد در این جامعهی که به نام اسلام میخواد حکومت بکنه، این حاکم چه شرایطی باید داشته باشه. بحث اینجاست، تقریبا داریم به ما نحنفی نزدیک میشیم. عثمان ابن حنیف در یک میهمانی شرکت کرده که در جلسه قبلم بخشی از این نامه 45 خدمت شما عرض کنم، نهج البلاغه رو محضرتون عرض کردم، اون تا بخش عمدش مون که امروز میخوایم اجمالا بهش بپردازیم. در این نامه میگه خب شما چطور در اون میهمانی شرکت کردی که هیچ فقیری در اون میهمانی نبوده. خدمت شما عرض کنم انواع غذاهای رنگارنگ به تو آوردم و تو خوردی، و بدان که من که امام تو هستم هرگز، با اینکه منم میتونم به عسل مصفا برسم، عبارتش این است، نامه 45، ولو شئتو لحتدیتو طریق لا مصفل عسل، منم اگر بخوام به عسل مصفا میتونم دست راز بکنم، دسترسی پیدا بکنم. و لباب ها ذل قمح و نسائج ها ذل قز، منم اگر بخوام میتونم به نانهایی که از مغز گندم های خوب درست شده در سفره‌ام آماده بکنم، یا به پارچه های ابریشمی منم میتونم دسترسی پیدا بکنم. ولیکن هیهات، هرگز چنین کاری رو نمی کنم. هیهات ان یغلبنی هوای، محال است که هوا و هوس هم به من غلبه بکنه. و یقودنی جشقی الی تخیر الاطعمه، و گشنگی من منو بکشه به اینکه در یک سفره رنگارنگ برم بشینم. هیهات، هرگز این شدنی نیست. و لعل بالحجاز اول یمامه من لا تمغ له فی القرص ولا عهد له بالشبغ، و شاید در حجاز و یمن که تحت حکومت اسلامی ماست، شاید کسی باشه که اصلا امیدی نداره به یک نان خوبی دسترسی پیدا بکنه و هرگز با شکم سیر نمیتونه غذا پیدا کنه. در یه اینچنین جامعه ای من برم در سر سفره رنگارنگ بشینم؟ ابدا این شدنی نیست. او عبیت هم مبتانن، هرگز این شدنی نیست من با شکم پر و سیر شده بخوابم. و حولی بطونون غرسا و اکبادون هر را، در حالی که در اطرافیان من شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه، شکمهای از گشنگی به پشت چسبیده، ابدا من این کار را نمی کنم. آیا من مثل گوینده این شعر که حرف خوبی زده، ظاهرا این شعر مال حاتم طایی است، و حسب که دا انن تبیت به بتنتن و هولو که اکبادون تهون و علل قد، خیلی جمله زیباییست. می فرماید که برای تو از نظر مریضی همین کافیست که با شکم پر بخوابی در حالی که در اطراف تو شکمهای گرسنه به پشت تسبیده و شکمهای خالی وجود داره. اگر این چنینه تو مریضی، یعنی مرض روحی داری، از نظر روانی آدم سالمی نیستی، روح انسانی نداری. ببینید حکومت اسلامی چنین شخصیتی در رأس داره قرار میگیره، بعد میگه اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین، آیا برای خودم همین قناعت بکنم که به من میگن این آقا امیر المؤمنینه؟ ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، با مردم در مشکلات روزگار شریک نباشم. این ببینید اولی ترین شرطی یک کسی که میخواد در رأس جامعه اسلامی به عنوان رهبر اسلامی قرار بگیره، باید شرافتمندانه در تمام ناملایمات و کمکاستی های اقتصادی جامعه خودش رو همتراز و همسطح افراد فقیر جامعه قرار بده. و الا لیاقت رهبری نداره. دروغ میگه اگر سنان زدم از عدالت میزنه. ببینید این بیان امیرالمومنینه. اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین، آیا من برای خودم همین قانع باشم که میگن این امیرالمومنینه؟ ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوتن لهم فی جشوبت العیش، یا برای اونها الوه و الغه و الگو و اسوه و سرمشق نباشم در جشوبت العیش، در زندگی که طاقت فرسا هست، خشن هست، کمبود درش هست، من باید الگو باشم. فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات، اصلا من برای این خلق نشدم که غذاهای لذیذ و خوشمزه لذت جویی بکنم بخورم. کل بهیمت المربوطه، مثل حیواناتی که برای پرواری بس میارن میبندن، هموها علفها، هم غمش نست مگر شکمشو پر بکنه و به اصطلاح چاق بشه. نه، این حیوان صفتیست، من هرگز نمیتونم این کار را بکنم. اول مرسله، یا حیوانی که رها شده در چراگاه بچره، شغلها تقممها تکترشو من اعلافها و تلهو اما یراد به، حیوانی که برای اینکه لاغره میخوان چاقش بکنن، بردن در یه مزرعه قرار دادن، همچنان میچره، روز به روز چاقتر میشه، ولی نمیفهمی که چه سرنوشتی به دنبال این چاق شدن داره. آیا من برای این خلق شدم؟ ابدا این کار را نمی کنم. بعد میفرماید من همین دو لباس کهنه و پوسیده برای من کافی است. این الگو هست. حاکمیت اسلامی و قرآنی شرایط خاصی که داره اینا از شرایطشه. اگر چنانچه مسئله امر به معروف و نهی از منکر و نظارت ملی عمومی در جامعه گسترش پیدا بکنه و در رأس جامعه حکومت، در رأس جامعه چنین خصوصیات و خصائص انسانی و انسانی داشته باشه، اونجاست که ما به نزدیک به حکومت قرآنی و اسلامی خواهیم شد. والا با صرف شعار دادن اینها به حکومت اسلامی نمیشه رسید. شما ببینید این به اصطلاح حقوق های نجومی که در سطح وسیع در جامعه سالیان سال روی اعصاب مردم دارن راه میرن و خدمت شما زندگی میکنن، این با حکومت اسلامی اصلا سنخیت نداره، در تضاد کامل، طرف با یه پیشانی پینه بسته و با یه یخه آخوندی پوشیدن و با یه تسبیح به دست گرفتن و ذکر و تسبیح گفتن اینها، اما به زندگی مرفه 100% با به اصطلاح حقوق 50-60 میلیون اینها که اساسا در جامعه هیچ گونه چنین چیزی در جامعه اسلامی برازنده نیست. مسئله حکومت اسلامی و حاکمیت قرآنی مسئله جدی است که باید این رو از قرآن و آیات قرآنی، شرایط این حکومت رو و حاکمیت رو انشاءالله بررسی بکنیم. خداوندا همه ما را عاقبت به خیر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم